أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فصل دهم بس در باره معنای حرکت بود که الحرکت و ماهیه. بعضی از تعریفاتی رو که نوعاً اینها تعریفای لفظی بودن نه تعریف حقیقی اینها رو بیان کردن و اینکه بعضی ایراد گرفتن گفتن در این تعریفات دور وارد شده، اینها را هم جواب دادن که در تعریف حقیقی که نیست، تعریف های شرول اسمیست و این مانعی ندارد. بعد فرمود بعضی از قدما به خاطر اینکه این تعریف های مذکور شامل دور میشه، اینا یه تعریفات دیگری را برای حرکت مطرح کردن. الان رسیدیم به فرمایش قدما در تعریف حرکت. فرمود فالقدما و اعدل و انزال کرد، یعنی از این تعریف هایی که دیگران نرکتن و دور هم بود به نظرشون از این عدول کردن، فقال و تعریف دیگری را ارائه دادن. فرمودن الحرکت و ممکن الحصول و کل ما یمکن حصول و لشیئن فا این حصول و کمال لذالک الشیء فإذن الحرکت و کمال لما یتحرک. گفتن حرکت ممکن الحصول است برای جسمی که قابل باشد برای حرکت. برای جسمی که قابل برای حرکت باشد، حرکت ممکن الحصول است. و هر چیزی که کل ما یمکن حصول لشیء فإنه حصوله حصوله کمال لذالک الشیء، و هر چیزی که ممکن باشد حصولش برای چیزی، رسیدن این شیء به اون چه که ممکن است به او برسه برای او کمال خواهد بود. پس بنابراین حرکت کمال است. لمایت حرک، اون لمایت حرک قابل و شایسته است برای حرکت. تعریفشون اینجور شده که الحرکت و کمالون. چرا کمالون؟ برای اینکه شیئی که قابلیت رسیدن به چیزی را دارد، رسیدن به اون برای او کمال است. پس حرکت می شود کمال برای لمایت حرکت. ولکنها این حرکت که الان گفتیم کمال است لمایت حرکت، ولکنها تفارق و سائر الکمالات من حیث و انه لا حقیقت لها الا التعدی الى الغیر و سلوک الی. بس کمال اول و کمال ثانی برای در تعریف در کتاب های گذشته در صحف حکمی و عرفانی فراوان نقل شده که کمال اول برای شیء منبس، که شیء رو شیئیت شیء رو به اون. کمال ثانی نظیر این که کمال اول فرض کنید برای یک شمشیر اون آهن بودن اوست که کمال اول است برای او، بعد تیز شدن اون شمشیر کمال ثانی برای اوست. بس مقصود و خیلی همه جانبه کمال اول و کمال ثانی ما یادداشت داریم، شرح عین دوم عیون مسائل نفس، اونجا بحث خیلی مستوفا و جامعی در باره کمال اول و کمال ثانی به جهت اینکه نفس اونجا تعریف میشه مراجعه بفرمایید، جای دیگه هم هست. الان میفرماد این که گفتیم حرکت کمال است لمایت حرک، میفرماد این کمال با اون کمالی که کمال اول و ثانی که در جای دیگه از سایر کمالات این فرق میکنه، ولکنها تفارق و این کمال برای حرکت دیگر از کمالات را از اون جهت که انهو لا حقیقت لها، برای این شیء متحرک که حرکت برای اوست که میگیم کمال است، لا حقیقت لها برای حرکت الا التعدی الالغیر. وقتی که میگیم کمال برای او، فقط در همین است که او را به سوی غیر میکشاند، سلوک به سوی غیر در همین حد. من حیث انه لا حقیقت لها الا التعدی الالغیر و سلوک الیه، یعنی به اون غیر. از این جهت این به عنوان کمال برای او مطرح شده. فما کان کذالک فلهم لا محالت خاصیتان. حالا چیزی که اینجور باشه برای دو خاصیت هست. احداهما انه لابد هناک من مطلوب ممکن الحصول لیکون و توجه الی. دو تا خاصیت در این است. یکی این که برای این شی یک مطلوبی است که رسیدن به اون ممکن است، پس برای رسیدن به اون مطلوب و مقصود توجه به اوست این حرکت. شی یک مطلوبی دارد، یک مقصودی دارد و رسیدن به اون ممکن است. الان این حرکت توجه نمودن به اون چیزی است که می شود به او رسید. احداهما انه لابد هناک من مطلوب ممکن الحصول لیکون و توجه حرکت به سوی اون چیزی است که به او می شود رسید. این یک خاصیت. از ثانیه ان ذالک توجه مادام کذالک، ان ذالک توجه مادام کذالک و انه بقی منه شیء بالقوه. بالاخره این توجه به اونچه که مطلوب است تا زمانی که به سمت او توجه دارد بقیه منه شیء بالقوه، دیگه فرض نداره بالفعل بشه، فعلیت داشته باشه، بازم توجهی به سوی اون مطلوب داشته باشه. پس همواره تا زمانی که این توجه هست بالقوه هست. حالا ممکنه یک شیء برای او مقصودها و مطلوبهایی در مراحل گوناگون داشته باشه، به لحاظ یک مرحله الان رسیده ولی هنوز این حرکت ادامه دارد چون توجه به سوی مطلوب بعدی و مقصود بعدی مطرحه. ان ذالک توجه مادام کذالک فانه بقی منه شیء بالقوه فان المتحرک انما یکون متحرکا بالفعل اذا لم یصل الی المقصود. شی متحرک تا زمانی متحرک است و متحرک بودن او بالفعل است که هنوز نرسیده به اون مقصودش، لم یصل الی المقصود. فما دام کذالک، این کذالک یعنی لم یصل الی المقصود، هنوز به مقصود نرسیده، فقط بقی منه شیء بالقوه دیگه، چون این بالقوه هست که این هنوز باید به او برسه. اگر به فعلیت تام رسید دیگر در اونجا چون بالقوه نیست، حرکتی نیست، توجهی نیست. بمانه فمادام کذالک فقط بقیه منو شیون بالقوه. فاذن بنابراین هویت الحرکت متعلقتون به ان یبقا منو شیون بالقوه و به ان لا یکون الذی هو المقصود من الحرکه حاصلا بالفعل. پس نتیجتا این که هویت و واقعیت حرکت تعلق دارد به بقای چیزی از بالقوه، هویت الحرکت متعلقتون به ان یبقا منه شیء بالقوه و به ان لا یکون الذی هو المقصود من الحرکه حاصلا بالفعل، اون هم که مقصودش هست بهش نرسیده. این دو جنبه در هویت حرکت مقصوده و الا اگر هر جا حرکت بود این دو پیام را دارد، بالقوه دارد و مقصودی که هنوز بهش نرسیده، یعنی داره میره که برسه. این که بسا در مسائل عرفی هم افرادی که دارن حرکت میکنن جایی میرن او کجا، یکی کسی نشسته رو نمیگه او کجا، این کجا یعنی این که بالاخره داره حرکت میکنه، یه چیزی بالقوه هست که تو رو حرکت در آورده و یه چیز باید بهش برسی، کجا؟
اصلا حرکت حتما مستلزم کمال هست؟
بله، حرکت اصلا فلسفه وجودی حرکت یعنی شیء، همونطور بحثای قبلا که داشتیم، در شیء بالفعل محض حرکت راه نداره، بالقوه محض اگر تصور بشه حرکت راه نداره، در شیء است که یه جنبه بالقوه‌ای داشته باشه و یه فعلیتی و او باید از این مرحله بالقوه به مرحله فعلیت که میخواد برسه، اگر این در مقولاتی بود که تدریجی بود رسیدن به او، از این تعبیر میکنم به حرکت، و الا اگر از چیزی به چیزی برای او فعلیتی بناس حاصل بشه منتها تدریج نبود، اونجا عنوان حرکت دیگه نیست. این البته در عالم کون و فساد، در عالم طبیعت، بحث حرکت در عالم طبیعت که اینجا میگم اگر بالفعل بود دیگه حرکتی نیست. موجودات مفارق، عقول، ملائکه، اونا چون موجودات بالفعلند امکان استعدادی در اونجا مطرح نیست، بحث حرکت هم در اونجا مطرح نیست، اما اونجا بحث تجدد امثال است که بحث خاص خودش رو داره، منتها اینها از هم دیگه خلط نباید بشه.
مثلا اصلا این کتاب که از یک سوال جدید منتقل میشه به این حرکت گفته میشه که این تبدیل و در طول زمان اتفاق میفته، ولی کمالی هم رخ نمیده.
نه، ببینید شیئی که برای او بالقوه باشه، این در همه مقوله نیست. دیروز رو ارز کردیم گفتم مثلا در جده اونجا که حرکت نیست، انتقال هست، ما حرکت اینجا معنا نداره. حرکت در مقوله های دینی که بالقوه، البته شما فرمود کمالی که اینجا داریم میگیم یه معنای اصطلاحی خاصی است، کمال برای شیء بالقوه است. و اما سایر الکمالات، این کمالی که در اینجاست، و اما سایر الکمالات فلا یوجد و فی شیء منها، این فی شیء عبارت افتاده نداشته باشید، و اما سایر الکمالات فلا یوجد و فی شیء منها واحدان منها تین خاصیتین، البته دیگر از کمالاتی که برای شیء ممکنه بوده باشه در این دو خاصیت یافت نمی شود. فلا یوجد و فی شیء منها واحدتان منها تین خاصیتین، برای اینکه فإن الشیء اذا کان مربعا بالقوه ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعیت من حیث هیه لا یوجب ان یقتضی و یستعقب شیئا و ایدن فإند حصوله لا یبقا منه شیء بالقوه. حالا مثلا وقتی که یک مربعی بالقوه است، فرض کن یه چوجه خمیری، یه گلی، یه جسم طبیعی داریم، الان این جسم طبیعی است، بخواد جسم تعلیمی بر او عارض بشه مربع بکنه او را، الان بالقوه است، یه خمیر بازی دست بچه ایست، این الان بالقوه شیء مربع است، اذا کانم مربعا بالقوه، ثم سار مربع بده، بعد اومد اون مربع درست شد، یعنی جسم تعلیمی بر اون جسم طبیعی عارض شد. فحصول المربعیت من حیث و هیه، از اون جهت که این مربع شده، این لا یوجب و ای لا حصول لا یحصل و ان یقتضی، اینجور نیست که موجب بشه یا حاصل بشه که ان یقتضی اقتضا بکند و همینطور چیزی عقب او بخواد همراه او بوده باشه، نه، این مربع نبود، مربع شد تمام، یه چیز دیگه هم روش نیست، نه کمالیست نه چیزیست، نه این شکل نبود الان شکل شد. لا یوجب ان ینقضی، حالا عبارت اسفار اینجور مطلب روشنه. و ایزن فا اینده حصولهی، یعنی وقتی حالا رسید به مربعیت، لا یبقا منو شیون بالقوه، دیگه بالقوه شد بتل شد و تمام شده، دیگه دنبال کمال دیگه در اینجا نخواهیم.
بعد دون دو تا خاصیت، از این دو خاصیت که توی حرکت بود سایر کمالات که مربعیت باشه یکیش رو داره.
بله، دو تا
خاصیت چی بود؟ یکی بود که مطلوب ممکن از حصول، دو توجه به سوی مطلوب. حالا اینجا مربعیت رفتی که حاصل شد، مربعیت که ممکن از حصول کنه،
نه دیگه، اینجا کمال دیگری غیر از این عروض این جسم تعلیمی بر اون جسم طبیعی نیست. اون دو تا خاصیتی که برای شی متحرک بود منتهایشون فرمایشون و اما دیگه، خب عوض شدن، و اما دیگر از کمالات در اینجور جاها نیست. حالا در چیز دیگه یه شکل
از اون دو خاصیت، یکی از اون دو خاصیت نیست،
بله،
اینکه چک به خوبه باشه. اگه اون خاصیت اول مطلوب رو مطلوب، خب بله، مربعیت مطلوب هم در حرکت هم میتونه باشه، هم در سایر کمال هم، ولی این مطلوب ممکن الحصول،
برای اینکه اینجور نیست، وقتی که این مربع شد این کمال دیگری همراهی بکند او را، مثل این نیست که فرض کن یک حبه یه هسته الان از اون مرحله اومده به مرحله جوانه، این حرکت ادامه دارد برای بعد، این مربع بود هم شده، اون بلاد کمال بعدیش دیگه برای او همراهش نمی‌کنه. خب فعضا عرفت هازا فا نقول الجسم ازا کان فی مکانن و هو ممکن الحصول فی مکانن آخره ففیه امکانان. مطلب بعدی که الان زمینه بس زمین تعریف حرکت است اینه که جسم وقتی در مکانیست برای او قابلیت این هست که متحرک بشود بالقوه. الجسم اذا کان فی مکان و هو ممکن الوصول فی مکان آخر ففی امکانان، دو تا امکان دارد، احدهما امکان الوصول، این امکان افتاده نداشته باشید، احدهما امکان الوصول فی ذلک المکان و ثانی امکان التوجه الیه. این دو تا امکان، امکان اول همون امکان وصول فی ذلک المکان، این شی در این مکان هست و ممکن است در یک مکان دیگر، خب این وصولش، امکان وصولش، و دیگر امکان توجه به اون مکان دیگر که خود از اینجا به اونجا به. وقت سبق ان کل ما یکون و ممکن الوصول، قبلا گذشت که هر چیزی که حصول و رسیدن براش ممکن باشه، یعنی شدن برای او ممکن باشه، فا این حصوله یکون و کمالا له. همین امروز دیگه خوندیم که رسیدن به اون چه که ممکن است به او برسد، این یک کمال است براش. فا این حصوله یکون و کمالا له، فاذا التوجه الى ذلك المطلوب کمالون، همین که متوجه به اون مکان جدید است برای او کمال است. فاذن التوجه الى ذلك المطلوب کمال، لكن التوجه الى المطلوب متقدم لا محاله الى وصول المطلوب. البته خب اینی که توجه به اون مطلوب مقدم است بر وصول، اول توجه دارد بعد به اون میرسد، این که بدی است. و الا لم یکن الوصول الیه علی تدریج، اگر اول توجه نباشد دیگه وصول تدریجی به اون معنا نخواهد داشت. و الا لم یکن الوصول الیه علی تدریج. و کلامنا فیه، این فیه یعنی این وصول و الیه علی تدریج، ما الان در این بحث تدریج در بحث حرکت کار داریم، و الا انتقالی شدنی جوری که کاری به تدریج نداشته باشه الان محل بحث ما نیست. ما اون وصولی که به تدریج حاصل می شود الان محل بحث ما هست. خب پس اذا عرفت آزاد تا اینجا این مقدمه شد. و کلامونا فیه، اونجا که وصول علی تدریج باشه. فاذن التوجه کمال اول لشیء الذی بالقوه، توجه کمال اول برای شیء است که این اون متحرکی است که به شیء الذی بالقوه. فاذن التوجه کمال اول لشیء الذی بالقوه، لکن لا من کل وجه، نه از اون جهت که فقط بالقوه است. فان الحرکه لا تكون کمالا فی جسمیته، جسمیت اون شیء، و انما هی کمال له، کل جهت نیست. از چه جهته؟ انما هی کمال له من جهت التي هو به اعتبارها کان بالقوه، از اون جهت که بالقوه است و توان رسیدن و شدن در او هست، از این جهت کمال برای او است. رضا فرمود این کمال اول برای شیء است، نه از هر جهت، از هر بد، برای اینکه حرکت لا تکون و کمالا فی جسمیتی، این جسمیت شیء که الان به کمال ارتباطی نداره. و این نماهی کمال له، برای اون شیء هر این توجه کمال است برای اون شیء، از جهتی که هو به اعتبارها کان بالقوه است. الان فعلا در یعنی بحث فعلا در بحث عمومی است، فعلا حرکت در جوهر هنوز اثبات نشده و رو مبنای الان مشای رائج مش میشه. فاذن بنابراین الحرکت و کمال اول و لما بالقوت من جهت ما هو بالقوه، این شده یک تعریف برای حرکت، که حرکت کمال اول برای چیزی است که بالقوت، از اون جهت که بالقوه است نه از جهت‌های دیگر. و هذا الرسم للفیلسوف الاعظم ارسطوطالیس، این تعریفی است که ارسطو برای حرکت آورده. و اما افلاطون الالهی، دو تعریف دیگر الانشون ارائه میدن، یک تعریف افلاطون، یک تعریف فیثاغورس، که این دو تعریف را ایشون ارائه میکنن و بعد میفرماین این دو تعریف هم به یک محمل برمیگرده. و قبل از این که حرف ابن سینا را در نقد این دو تعریف نقل کنند، خود صدرالمتعالین در صدد توجیه این دو تعریف برمیان، اول اینا را نقل میکنن بعد توجیه میکنن. اونگاه میفرمان ابن سینا التفاتی به این توجیه نداشت که اینجور نقد وارد کرد بر افلاطون و فیثاغورس. و اما افلاطون الالهی فانه رسمها به انها خروج عن المساوات. افلاطون حرکت رو اینجوری رسم کرد، فانه افلاطون رسمها حرکت را، گفت به انها این حرکت خروج عن المساوات. آن فان از تساوی به در می آید و نزدیکتر می شود به اون مقصود. این خروج عن المساوات یعنی این حرکت چیزیست که هر آن هر لحظه می بینیم داره به مقصود به مطلوب نزدیک می شه. و در حرکت‌های کمالی انسان این نکته قابل توجه است که اگر انسان در مسیر تکاملش، در طبیعی خب در حرکت هست که در اختیار او هم نیست، بعضی از حرکت در اختیار انسان نیست و حرکت طبیعی انسان است، اما یه حرکت هایی است که انسان باید به وجود بیار در حرکت‌های کمالی، و آن این است که وقتی انسان در حرکت بود هر لحظه و هر آن، اونم لحظه و آن عرفی، نه هر برهه، هر تعین از تعینات انسانی، اگر در حرکت است چون به اون مقصود نزدیک میشه، به اون کعبه آمال نزدیک میشه، میبینید شوق او به رسیدن به اون مقصد بیشتر میشه. لذا در مسیر تکاملی حرکت خستگی نداره، به خاطر اینکه هر قدم که جلوتر میره به اون مقصود نزدیکتر میشود و نزدیکی اون مقصود که از قبل از دور اون کعبه آمالش مثل یک روزنه از دور سوسو میزد برای او، حالا هی به اون نزدیکتر میشه، آشنا به او میشه، علاقه به او بیشتر میشه، میبینید که این حرکت دیگه برای خستگی نداره. در مسیر علمی هم همینطوره. اگر کسی، حالا یکی از معضلات و مصیبت‌های ما معمولا اینجوریست، به این رفت و آمدها تو این وقتا خیلی میان حرف، ما میل به درس خوندن نداریم، واقعا چی کار کنیم؟ چرا میل به درس خوندن نداریم؟ یا تنبلی داریم میکنید، یا مریضید، یا دیوانید، یا بیحال، این بالاخره این که سوالی که زیاد میشه چرا میل به درس خوندن نداریم؟ این سری گاهی وقتا خوب اون خیلی وقت واسه میل نداریم درس بکنیم، حال نداریم درس بکنیم، حوصله نداریم درس بکنیم. خب این مسیر کمال اگر به سوی اون هدف باشه، چون بالاخره زندگی بی هدف مردگی است، زندگی بی هدف مردگی است. هدف ها البته متفاوت، رسیدن به هدف بدون تعیین جهت هم محال. انسان هدف داشته باشه اما جهت رسیدن به هدف رو بلد نباشه، این راه رسیدنی نیست. داشتن هدف ضروری است، داشتن جهت به سوی اون هدف ضروری است. اگر کسی هدف داشت، هدف اون متعالی بود، جهت رسیدن به اون هدف را هم پیدا کرد، خب این هر قدم که داره برمی‌داره به اون مقصدش نزدیکتر میشه. اگر جهت رو بلد نباشه گاهی وقتا خیلی خطرناک. نظر کسی که هدف داره میخواد از قم بره به تهران مثلا، اما راه رو بلد نیست، طرف کاشون رو هر چی میره از تهران دورتر میشه. این که میگن تو مسیر سیر و سلوک داشتن استاد ضروریست، برای اینجور جاهاست، برای ما پیش آمد. یک برهه از زمان نسبت به درس و بحث و مسائل علمی یک شوق و علاقه عجیب و غریبی شاید در حد افراد برای ما بود که هیچ چیز غیر از درس و بحث و مسائل علمی ما را راضی نمی کرد و حوصله ما سر می رفت، به طوری که اگر یه روز درس نداشتیم، بحث علمی نداشتیم، ما اون مریض بود. خودم نکنه خود این هم یک بلایی باشه، یه مشکلی باشه، نکنه اینم بعد از مدت آدم بفهمی که همیشون در تحت ولایت شیطان بود. بعد رفتیم خدمت استاد بزرگوارم، بهشون گفت آقا چنین وضعیست، ما میترسیم، نکنه همینشم مشکلی. بعدشون ارائه کردن، فرمودن راش اینه، اگر این از نشانه اون نشانه هست، نه این راه درسته و الا بنوازد بشه. گوی انسان یه هدف داره اما جهت هدف رو بلد نیست. ببینیم رفته، حرکت کرده، سرمایه عمر گذاشته، اما سرانجامی نداشته چون از اول جهت رو اشتباه رفته. پس داشتن هدف حتمی است، جهت به رسیدن اون حتمی است. اگر این جهت درست به سوی کمال متعالی بود، انسان هر قدم که برمی‌داره چون به اون مقصد میرسه، ذوق بیشتر میشه، شوق بیشتر میشه. دیگه در این مسیر خستگی معنا نداره. خستگی یه جاییست که انسان یه حرکتی را داره، این حرکت یا هدفی نداشته، یا هدفش موقت بوده، یا جهت نداشته، هدف داشته، جهت نداشته، رفته حرکت میکنه، اما میبینی خبری نیست. مثل کسی که هدف داره به سیر و سلوک انسانی برسه، هرچه عمر میگذره میبینی که هیچ خبری نیست. نه درون روشنی ایجاد میشه، نه اون اطمینان برای او حاصل میشه، دائما مضطرب، دائما نگران، دائما بی‌حوصله، دائما حیران و بیران و سرگردان. میگه خب من دارم حرکت میکنم، درس میخونم، عرفان میخونم، فلسفه میخونم، قرآن میخونم، عبادت میکنم، همه، اما نمیرسم. چرا؟ میبینی خسته هم میشه. این خستگی در جاییست که میبینی جهت مشخصی درستی نداره، حرکت کرده چون به هدف نمیرسه خسته میشه. خستگی مالی نیست. اونی که میگه من از درس و بس خسته شدم همینیست. و الا خستگی برم. البته خستگی موقت، حالا انسان یه ساعت کاری کرده، خب آدم، این خستگی مربوط به مسئله طبیعی و جسمی بدن، بالاخره سلولای مغز چشم اینا یه حد معین داره، باید خب اینا رو استراحت داد. ببینی باز دوباره یه نمیبینی چند سال درس خوندن بعد آقا دیگه بس دیگه بریم اون کاری زندگی چیه. خب این البته به طور کلی اینجوری نیست که همم بمونن، همه بمونن تو حوزه، اینم که نمیشه، باید برن، اما این رفتن ها میبینید زیر سر یه چیزایی نیست. خسته شدم بس دیگه اینقدر خوندم. از اون ور ما میبینیم الان شما در نظر بگیر راه به جوادی آمولیشون 80 سالش، انسان 80 ساله، شما اگه یه خورده زندگی ایشون رو دقت بکنید میبینید که شاید در 24 ساعت 10 دقیقه وقتش هدر نده. این 10 دقیقه حالا با خیال خودمون. چند وقت پیش فرمایش ایشون داشتن که ما خیلی تو درون خودمون خندمون گرفته بود از فرمایش ایشون. حالا ایشون داشت درد دل میکرد برای ما، فرمود حالا سن ما بالا آمده، فرمود ما این درسای روز رو که مطالعه میکنیم، بعد که میریم برای مطالعه غیر درسی میبینی احساس خستگی میکنیم. خود درسای روز دیگه، حالا فرقشون، تفسیرشون، ملاقات هاشون، آثارش، اون کاراش، بعد میگیم میریم دنبال مطالعه، میبینی احساس خستگی میکنیم. گفتم پیدا این جوان هم هست، همین درس به روزشن که میخوام بخونم میگن خسته شده. نشد دنبال تحتیلیم که تحتیلیم میاد. به هر حال اون مسئله قابل توجهی است که اون هدف، این جهت وقتی در مسیر بود دیگه مشکلی پیش نمیاد. انسان سرحالی دیگه چون داره به هدف نزدیک میشه، هر چیزی دلوتر میره بریم نزدیکتر میشه دیگه، خستگی را نمیشه. و اما افلاطون الالهی فانه رسما به انها خروج عن مساوات، ای کون و شی به حیث لا یکون و حاله فی آن مساویا لحاله قبل ذلک الان و بعده. معنای خروج از مساوات هم اینه که این شی به طوری است که حال او لا یکون و حاله فی آن بخواد مساوی باشه با حال قبل و بعدش. خب یقینا اینجور نیست، قبلش در یه مرحله بود، بعدش میخواد یه جای دیگه برسه، الان در وسط گذشته و آینده در یک آنیست که همینطور تدریجا داره میرسه جلوتر. این تعریف افلاطون. و اما فیثاغورس فإنه نقل عنه في تعریف الحرکت انها عبارتان عن القیریت. از فیثاغورس اونجور که نقل شده تعریف حرکت این است که ایشون فرمودن حرکت عبارت است از قیریت. این قیریت یعنی مغایرت، چون حرکت موجب تغییر حال است. بالاخره این چیزی که متحرکه در یک حال که نیست، در حال شدن دیگه، این شدن و مغایرت را داره، اون قیریت را داره، اون از حالی به حال دیگر را داره. لذا فرمودن انها عبارت من الغیر. و هازا یعنی این تعریف فیثاغورس قریب مما ذکره افلاطون، نزدیک اونه، برای اینکه از فیه اشارتون الا ان حالها، حال حرکت، فی صفتن من الصفات فی کل آن مغایرتون لحالها قبل ذلک الان و بعده. پس بنابراین حرکت به این معنی هم شده خروج از مساوات دیگه. این غیریت و مغایرت همون معنای مساوات است که افلاطون فرمود. این دوتا رو که ایشون نقل کرد، حالا صدر متعلی میفرماد و یمکن توجیه و کلامه ما به ما یدل و علا تمام تعریف. میفرماد ممکنه توجیه کلام افلاطون و فیثاغورس به چیزی که دلالت بکند بر تعریف تام. میشه توجیه کرد این تعریف این دو بزرگوار تعریف تام میست در حرکت. و یمکن توجیه و کلام افلاطون و فیثاغورس به ما، توجیه به چیزی که دلالت بکند علی تمام تعریف، یعنی تعریفشون در حرکت تعریف تام است. این من بیان اون ماست. فرمود بماید الله چیه اون؟ من عقد تدریج اتصالی فیه، چون تدریج اتصالی در این تعریفشون عقد شده و این تدریج اتصالی همون تعریف تام در حرکت خواهد بود. من عقد تدریج اتصالی فیه، برای اینکه فان الشیعه اذا کان حاله فی کل حینم فرزه مخالفن لحالهی فیهینن آخر قبل او او بعده کانت تلکل احوال متتالیه امورن متقایرتن تدریجیتن علا نعت الوحده والاتصال. برای اینکه حال شیخ اذا کان حال او، حال شیخ فی کلهینن که فرض بکنیم براش مخالف باشه با حال او در حین دیگر، حالا قبل از او و بعد او، این تغییر کانت تلک الاحوال المتتالیه میشود امورا متغایره. خب حال قبلش و حال بعدش یک جور که نیست، تغییر کرده. تدریجیتا اونم الان نهت الوحدت و الاتصال. خب بنابراین هر دو تعریف این در او عقد شده و این تعریف تامی. هل افلاطون عبر عن هذا المعنى؟ هذا المعنى چیه؟ همین توجیهی که ما الان گفتیم، این گفتیم فإن الشيء إذا كان حاله، این که کانت تلك الأحوال متتالية أمورا متغايرة تدریجية، این توجیهی که ما کردیم افلاطون از این تعبیر کرد به فالافلاطون عبر عن هذا المعنى به خروج عن المصابه. ایشون اینجور گفت و فیثاغورس عبر عنه از این معنا فهمود بالغیریه و المقصود واحد. هر رو تا هر یکی، مقصودشون یکی، یه هر خواستم بزنم.
این تدریجی
نه
اتصابی بودنش روشنه، ولی تدریجی بودن و از
بل... نفسی
از کجا
بفهم؟ بله، خروج از مساوات که فرمود، خب بالاخره این شی خارج می شود از این حد مساوی که به مرحله دیگر. الان نسبت به مقصود یک اندازه مثلا هست، 10 درجه، 10 سانتی، 10 قدم، میبینید که هی داره به اون نزدیکتر میشه. خروج از مساوات، این خروج از مساوات افاده معنا رو میکنه که داره خارج میشه از حد مساوی بودن. اینجور تصدیق چیزی دیگه نمیشه. نه اصلا فرض نداره اینجا نه دفعی دیگه خروج از مساوات. من دفعی یعنی این که اینجا بود یا پرید رفت اونجا مثلا. دفعی
یعنی در یک آن ولی تصدیق کردن به این که در آن دیگر
بله
بخش در آن آف میشه
بله.
نه اون که توضیح عبادت خود تعریف
نه خروج از مساوات نفرمود خروج از قوه به فعل خروج از مساوات از این مساوی بودن به نزدیکتر رسیدن. خب ولا یردو البته اینجا عبارت همه ولا یردو ظاهرن شما هم واو دارین دیگه سیاق عبارت اینجا مثلا این بود که فا باشه چون نتیجه این حرف ولی عبارت وابه می فرماد ولا یرد و علیه ما ایرادی بر این دو نفر و تعریف اونها نیست ولا یرد و علیه ما ان کل من هذین المعنیین امر بسیط. کسی بیاد بگه که این دو تعریفی که داشتن چه خروج افلاطون خروج از مساوات چه غیریت بگه این تعریف اونو یه معنای بسیطه و تعقل نمیشه تصور نمیشه در اون امتداد و اتصال. میفرماد ولا یرد و علیه ما ان کلا من هذین المعنیین امر بسیط لا یعقل فیه الامتداد و الاتصال که ما در حرکت میخواییم فلیس شیئون من هما تمام حقیقت الحرکت. پس بنابراین این دو تعریف که اینا گفتن دیگه تعریف تام از حرکت نخواهد بود یه معنای بسیطی است که نمیشود در تعریف حرکت و تعریف تام دانست. این که عرض کردیم فا مثلا بود مناسب تر بود چون شما خواهد بفرماد از این توجیه که ما کردیم دیگر این ایراد بر اونها وارد نیست نتیجه یه حرفه اینه این توجیه که ما کردیم فلا یرد و علیه ما پس بنابراین بر اون دو تعریف این نقد وارد نمیشه. بر تقدیر میخوام بفرماد این چه توجیه که ما کردیم دیگه این ایراد و نقد در این دو تعریف وارد نمیشه. پس بنابراین به نظر صدرالمتعلمین تعریف افلاطون و تعریف فیثاغورس در حرکت تعریف تام خواهد بود با این توجه. لکن شیخ لم یلتفت الی توجیه المذکور ابن سینا چون به این توجیه که ما کردیم توجهی نداشت خودش این تعریف ها را نقل کرد و مورد نقد واقع شد این تعریف ها ولی اگر ایشون به این توجیه التفات می فرمود این نقد بر این تعریف وارد نبود که حالا فرمایش ابن سینا میمونه برای شنبه. شنبه الحمدلله.